تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. همزمان با روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، همایش‌ها و نشست‌های مختلفی به منظور ابراز وفاداری به آرمان قدس شریف در کشورهای مختلف برگزار شد. جمعی از رهبران و اندیشمندان سیاسی و مذهبی پاکستان در نشستی جنایات ضد انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
تأکید بر حمایت از آرمان فلسطین توسط نمایندگان گروه‌های سیاسی و مذهبی پاکستان.
مغرب نے خنجر پیوست کر دیا ہے.
به مناسبت روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، جمعی از رهبران و اندیشمندان سیاسی و مذهبی پاکستان در نشستی با محکوم کردن جنایات ضد انسانی رژیم صهیونیستی اعلام کردند قدس متعلق به جهان اسلام است.
فلسطین کی آزادی کے لیے
برای آزادی قدس شریف باید کشورهای اسلامی با هم متحد شوند و با عمل کردن به فرامین قرآنی از تفرقه جلوگیری کنند.
سخنرانان در این نشست ضمن محکوم کردن روابط برخی از کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی، این اقدام را خیانتی بزرگ به جهان اسلام قلمداد کردند.
تعلقات قائم کرنا،
عادی سازی روابط با رژیمی که هیچ مشروعیتی ندارد، خیانتی بزرگ نه تنها برای فلسطینیان بلکه برای جهان اسلام است.
شخصیت‌های پاکستانی همچنین با تاکید بر اینکه حماس نماینده مردم فلسطین است، رویکرد اخیر برخی از کشورهای غربی را اقدامی غیرقانونی توصیف کردند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در کشور لبنان نیز آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌های البلداوی و نهرالبارد با برگزاری تجمع و راهپیمایی ضمن تاکید بر حق بازگشت، جنایات رژیم صهیونیستی در حق اسرا را محکوم کردند.
راهپیمایی و تجمع آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌های بداوی و نهرالبارد در شمال لبنان. اردوگاه نشینان در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین خواهان واکنش جدی مجامع بین‌المللی به وضعیت اسفناک اسرای فلسطینی در اراضی اشغالی شدند.
عمر الكيان الصهيوني الغاصب.
عمر رژیم اشغالگر رو به پایان است. مقاومت اسیران ما نشانی از عزت آنهاست و سکوت مدعیان حقوق بشر ننگی پاک نشدنی است.
در بیروت نیز نمایندگان گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی بر حق بازگشت آوارگان به سرزمین مادریشان تأکید کردند.
قضیه القدس و قضیه شعب الفلسطینی.
مسئله قدس و مردم فلسطین تنها یک راه حل دارد. همان گونه که جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند، بازگشت تمام آوارگان به سرزمین مادریشان و تعیین سرنوشت به دست خودشان.
نمایندگان گروه های مقاومت با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل، شهرک سازی ها و جنایات صهیونیست ها در فلسطین اشغالی را محکوم کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
کشور مغرب نیز که هفته گذشته میزبان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود، تظاهرات مردمی در اعلام همبستگی با ملت فلسطین را سرکوب کرد. در بحرین نیز روند ننگین سازش با ورود اولین سفیر رژیم صهیونیستی تکمیل شد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای بازدید رئیس رژیم صهیونیستی از حرم ابراهیمی در شهر الخلیل را محکوم کرده است. این سازمان در این بیانیه افزود ورود رئیس رژیم صهیونیستی به این حرم مقدس، تحریک احساسات مسلمانان و ادامه تجاوزات اسرائیل در حق ملت، خاک و مقدسات فلسطینیان است. کمیته میراث جهانی وابسته به یونسکو در سال 2017 اعلام کرد حرم ابراهیمی در الخلیل یک محل تاریخی و دینی متعلق به فلسطین است. رژیم صهیونیستی برای سلطه کامل بر مسجد و تبدیل آن به عبادتگاه یهودی تلاش می‌کند. بسته محتوایی نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی منتشر شد. مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدا به مناسبت سالروز انتشار نخستین نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی یک بسته محتوایی شامل 14 مقاله تهیه و منتشر کرده است. این بسته محتوایی به زبان‌های انگلیسی، عربی، اردو و فارسی تهیه و منتشر شده است. در دی ماه 93 حمله تروریستی به نشریه حتی که شارلی ابدو در پاریس موجی از تفکرات ضد اسلامی را در غرب به ویژه در اروپا ایجاد کرد. تنها 2 هفته بعد از این اتفاق تروریستی، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی از آنان خواستند شناخت مستقیم و بیواسطه از اسلام به دست بیاورند. اخراج استعمارگران انگلیسی صفحه سفیدی در تاریخ یمن. همزمان با 54مین سالگرد استقلال یمن، سید عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصارالله در دیدار با نمایندگان شماری از قبایل گفت 30 نوامبر ما را به یاد صفحه سفید در تاریخ کشورمان می‌اندازد که در آن نیروهای استعماری انگلیس از یمن بیرون رانده شدند و امروز نیز با همان انگیزه با متجاوزان در نبرد هستیم. از صفحه تحولات میدانی هم خبر می‌رسد درگیری‌های شدید بین نیروهای یمنی و شبه نظامیان وابسته به رژیم سعودی در حومه شهر راهبردی مغرب ادامه دارد. رژیم سعودی نیز برای جبران شکست‌های پیاپی و به تأخیر انداختن سقوط شهر مهم مغرب، حملات هوایی به دیگر مناطق یمن را افزایش داده است. برگزاری آیین‌های توسل و ذکر مناقب حضرت امام حسین علیه السلام در قاهره. مردم مصر و محبان خاندان عصمت و طهارت علیه السلام در این کشور مراسم باشکوهی را در منطقه الازهر قاهره در بزرگداشت امام حسین علیه السلام برگزار می‌کنند. مردم مصر هر ساله در سه‌شنبه آخر از ماه ربیع الثانی این آیین کهن را در مسجد امام حسین علیه السلام برپا می‌دارد. به باور آنان پس از واقعه کربلا، رأس مطهر امام حسین علیه السلام پس از مناطق مختلف سرانجام به قاهره انتقال یافته و در این شهر و در مشهد حسینی با احترام فراوان به خاک سپرده شده است. امروز 30 نوامبر 33مین سالگرد درگذشت شیخ عبدالباسط عبدالصمد از بزرگان تلاوت و مشهورترین قاریان قرآن در مصر و جهان اسلام است. او نخستین رئیس اتحادیه قاریان مصر در سال 1984 میلادی بود و به صاحب حنجره طلایی، صدای ملکوتی و صوت مکه معروف شد.
امروز 30 نوامبر سالگرد درگذشت قاری پرآوازه قرآن کریم و به تعبیری پرآوازه ترین قاری جهان اسلام است. عبدالباسط که نام کامل او عبدالباسط عبدالصمد سلیم داوود بود، در سال 1927 میلادی به دنیا آمد و 30 نوامبر 1988 در قاهره درگذشت. وی نخستین رئیس اتحادیه حافظان و قاریان قرآن کریم در مصر بود. او صاحب سبک خاص خود در تلاوت بود. عبدالباسط در مصاحبه ای که سالها پیش با رادیوی مصر انجام داده بود گفت:
من به شدت عاشق قرآن کریم بودم. وقتی 10 ساله بودم حافظ کل قرآن شدم و من هر چه دارم از قرآن و رسول الله هست.
عبدالباسط الگوی کاملی برای بسیاری از قاریان جهان اسلام است. مرحوم منشاوی که خود از قاریان بزرگ مصری است درباره او میگوید:
شیخ عبدالباسط صوت من السماء.
شیخ عبدالصمد صدایش از آسمان آمده بود. من شکی در آن ندارم که او اعجوبه تاریخ جهان اسلام است.
عبدالباسط که یادگار بزرگ تلاوت قرآن او برای همه مسلمانان جهان باقی مانده، همیشه از ظلمی که علیه مسلمانان فلسطین صورت گرفته غمناک بود. او سرانجام در 30 نوامبر 1988 میلادی در قاهره به علت ایست قلبی درگذشت، اما صدایش برای همیشه ماندگار شد.
هم همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. 300 مسجد ترکیه به ایستگاه مطالعه دیجیتال با محور اهل بیت علیهم السلام مجهز می شود. رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی برای ایجاد ایستگاه مطالعه دیجیتال آستان قدس رضوی با موضوع اهل بیت علیهم السلام در 300 مسجد ترکیه اعلام آمادگی کرد. حجت الاسلام حسینی در دیدار با رئیس اتحادیه حرکت زینبیه ترکیه افزود کتابخانه آستان قدس رضوی معتبرترین و پایدارترین هویت فرهنگی و علمی کشور، منطقه و جهان اسلام را دارد و آماده ارائه خدمات فرهنگی به محبان اهل بیت علیهم السلام در ترکیه است. مخالفت فرانسه با پویش مبارزه با نفرت پراکنی علیه مسلمانان. شورای اروپا پویشی را برای مبارزه با سخنان نفرت انگیز علیه مسلمانان راه اندازی کرده، اما فرانسه که فشارهای نجات پرستانه خود علیه پیروان اسلام در این کشور را افزایش داده، این پویش را وتو کرده است. به نوشته ی روزنامه دیلی صباح، رئیس مجلس ترکیه در همین ارتباط فرانسه را به دلیل وتو پویش آغاز شده از سوی شورای اروپا علیه سخنان ناشی از نفرت ضد اسلامی مورد انتقاد قرار داد. مصطفی شنتوب طی سخنانی در مجمع اتحادیه میان پارلمانی در اسپانیا افزود، خصومت با اسلام در سراسر جهان به سطح خطرناکی رسیده است. افزایش گرایش به اسلام در ژاپن. پایگاه خبری میدل ایست انگلیس با انتشار گزارشی اعلام کرد تعداد مسلمانان در ژاپن رو به افزایش است و این مسئله تنها به دلیل مهاجران نیست، بلکه به دلیل گرویدن فزاینده ژاپنی ها به دین اسلام است. در این گزارش آمده است تعداد مساجد ژاپن نیز از 4 مسجد در دهه 80 میلادی به 110 مسجد رسیده است. پروفسور هیروفومی تانادا، اسلامشناس برجسته ژاپنی، نیز در این باره گفت تعداد مسلمان در مجمع جزایر ژاپن 110 هزار مسلمان در سال 2010 میلادی بوده که این تعداد در سال 2020 میلادی 230 هزار نفر، یعنی بیش از دو برابر شد. رئیس جمهوری آذربایجان تخریب مساجد از سوی ارمنستان را محکوم کرد. الهام علیوف در این باره گفت 65 مسجد از 67 مسجد واقع در سرزمین‌های اشغالی سابق به طور کامل تخریب شده و دو مسجد باقی مانده نیز آسیب جدی دیدند. رئیس جمهوری آذربایجان در سخنان خود در 15مین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی کوک در اشخاباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، افزود تمامی شهرها و روستاها از جمله میراث فرهنگی و مذهبی آذربایجان در جریان اشغال توسط ارمنستان به کلی از بین رفته است. آذربایجان در سال 2020 و در جریان جنگ 44 روزه به حدود 30 سال اشغال اراضی خود پایان داد. و آخرین خبر این بخش، رسیدگی قضایی به نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا. قوه قضاییه آرژانتین با باز کردن پرونده نسل کشی اقلیت روهینگیا توسط ارتش میانمار موافقت کرده است. اقدامی که قربانیان از آن به عنوان گامی تاریخی در جهت سپردن ژنرال های میانماری به دست عدالت یاد می کنند. این پرونده از سوی گروه روهینگیایی فعال در امور حقوق بشر و 6 زن بازمانده از سرکوب ارتش در سال 2017 در ایالت راخین میانمار مطرح شده است. در حمله ارتش میانمار به اقلیت مسلمان روهینگیا، نیروهای امنیتی علاوه بر قتل عام هزاران مسلمان، موجب آوارگی حدود 750 هزار نفر شدند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام شبکه ی رادیوی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی
صدای فضیلت و فطرت.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
يا حبيب الله يا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود میبرد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله عزیزان، از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و همونطور که در اطلاع رسانی شنیدید برنامه پرسمان اعتقادی به علت تغییر زمان اذان مغرب در نیمه دوم سال ساعت 19:20 پخش میشه که ما هم انشاءالله تا لحظات دیگر این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم ساعت 25 دقیقه برنامه جرعه پخش میشه که اختصاص داره به شرح احادیث کتاب کافی. 20 و 25 دقیقه هم گنج سعادت با سخنان حجت الاسلام الهی فر تقدیم شما میشه که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. سخنان شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام ناب ساعت 25 دقیقه خواهیم شنید و انشاءالله بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم دعای توسل رو قرائت میکنیم و انشاءالله پخش میکنیم و ساعت 21 و 30 دقیقه هم علاقمندان به مباحث تفسیر رو دعوت میکنیم که آخرین برنامه بخش رو بشنوند که بر کرانه نور هست و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیات 219 و 220 سوره مبارکه بقره میپردازند. بسیار سپاسگزارم از انتخابتون. دعوت میکنم 53 دقیقه برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو سراسری معارف. وقت شما بخیر. با برنامه پرسمان اعتقادی از این رادیو در خدمت شما هستیم که همانند برنامه‌های قبل در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان برای همه دوستان. خدا را متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون و پرسیدنمون، پاسخ دادنمون اول برای خدا باشه و خدا هم به عنوان بهترین عبادت این تلاش ها را از ما و دوستان عزیز شنونده قبول بفرماید. ما امیدواریم اینجوری باشه، چون درباره طالبان علم ده ها روایت داریم از پیامبر و سایر معصومین علیهم السلام. از جمله پیامبر فرمودند من سلک طریقا یطلو فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. کسی که در راهی گام بذاره که دنبال علم باشه، در اون راه دنبال علم باشه، خدا هم راهی به سوی بهشت روش باز میکنه. دنبال علم بودن مساوی است با دنبال بهشت بودن. اگه انسان در راهی گام بذاره که نتیجهش به علم رسیدن باشه، حالا چه حضوری باشه، چه مجازی باشه، چه رسانه‌ای باشه، در مسیر حرکت کنه که به علم برسه، خداوند هم راهی به سوی بهشت فراروی او گشوده خواهد کرد.
بسیار ممنونیم، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از شما جناب استاد که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آغاز این دقایق برنامه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث مقدماتی برنامه و در برنامه‌های گذشته جناب استاد بحث صفات ذات را آغاز کردند و به برخی صفات پرداختند و در آخرین برنامه صفت حیات را جناب استاد فرمودند و تبیین کردند. با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله، که از صفات جمال خداوند متعال صفت رحمته که باز دلایل فراوانی داریم. ما هم واجب الوجود بودن، اقتضاش داشتن رحمت، چون رحمت کماله و واجب الوجود از هیچ کمالی خالی نیست، هیچ کمالی رو فاقد نیست، پس باید حتما رحمت اونم بدون حد، یعنی ارحم و راحمین باشه. و همه رحمت ها به اون منتشی میشه. در عالم ما رحمت مهربانی میبینیم. مادر نسبت به فرزندش چقدر مهربانه، چقدر رحمت داره. خب مادر مخلوق خداست، حتما باید خالقش هم رحمت داشته باشه. یعنی از وجود رحمت در مخلوق ما به طور طبیعی پی میبریم که خالق هم باید رحمت داشته باشه. من اول که عرض کردم از راه برهان لم رفتیم، الان از راه برهان ان. در آیات فراوان، در آیات روات هم که فراوان داریم، که شاید یکی از بیشترین صفاتی که در قرآن اومده همین هست، چون در بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع دو تا از رحمت‌های خدا تو بسم الله اومده و به جز یک سوره همه سوره هم یه بسم الله داره. یعنی قریب 113 بار فقط تو قرآن، 114 بار چون یه بارم بسم الله تو سوره نمل تکرار شده که میشه 114. این رحمت دو نوع هست، یه رحمت عامه که همه رو فرا گرفته، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر داری. و این رحمت رحمت عام خداست. این رحمت هم رحمت رحمانیه هست، چون رحمان صیغه مبالغه‌ایه، یعنی اون کسی که رحمتش حد نداره، رحمتش بسیار کثیر و زیاد هست. اما رحمت رحیمیه رحمت خاص خداست، مال مؤمنین هست. از اون رحمت خاص خداوند سنت امداد انتظام میشه، کلا نوم دو ها اولا و ها اولا. از این رحمت رحیمیت سنت توفیق انتظام میشه و به دست میاد. خداوند علاوه بر اون صفت رحمانیت که برای همه داره، برای بندگانی که خودشون در معرض اون رحمت قرار میدن و در معرض اون نسیم رحمت الهی قرار میدن، یه رحمت ویژه‌ای داره که اون رحمت رحیمیه باشه. در دعای کمیل خب اول میم اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی، تو رو به اسم اون به رحمتی که همه چیز رو فرا گرفته. خب هر انسانی ولو کافر هم شیه دیگه، پس اون رحمت شامل حال او هم هست. پس ما چی میخواییم تو این دعا؟ میخواییم که اون رحمت رحیمیش هم تمام دعا دیگه همین میشه، تمام دعا میشه همون رحمت رحیمیه خدا، که از خدا تقاضا میکنیم که اون رحمت رحیمیش رو هم به انسان بده.
استاد در مقابل صفت رحمت غضب قرار میگیره یا صفت دیگه هستش؟ اینا تقابلش
همون از خونم که انتقام و غضب یا سخط، دقیقش سخط قرار میگیره. منتها نکته که اینجا هست اینه که بعضی ها میخوان که با این صفت برخیلی از صفات خدا رو از صحنه خارج کنن.
بله.
هم میگن چون خدا رحمان و رحیم است، پس دیگه از کنم که شدید الانتقام نیست. از کنم که اونجا میگیم که نکه انت ارحم و رحمین فی مال ظلف و رحمه و اشد دل معاقبین، میخوان این اشد دل معاقبین از خدا بگیرن.
بله.
یا حتی بالاتر از این، نه تنها میخوان که منتقم بودن که از اسماء و صفات خداست، این ها رو میخوان حذف کنن. سخط که در خداوند هست که از صفات جلال حساب میشه، اینا رو میخوان خط بزنن. حتی میخوان عدالت خدا رو و حکمت خدا رو هم کنار بزنن.
به چه معنی استاد؟
چون اگر ما فرض کنید که فقط رحمت بود، خداوند رفتارش با شمر و امام حسین یکسان بود، این خلاف حکمته، خلاف عدالته. حتما باید، حالا تو قرآن هم زیاد داریم که خیال میکنن که ما رفتارمون با مؤمن و فاسق یکیست، افمن کان مؤمنان که من کان فاسقان، فاسقان لا یستوین، با مساوی نیستن. از این آیات زیاد داریم تو قرآن. این آقایون روی این صفت که ما قبول داریم حدم نداره و قبول هم داریم که این بر غضب هم سبقت گرفته، یا من سبقت رحمته غضبه، و میدونیم که بهشت 8 در داره، جهنم 7 در داره، و میدونیم که بهشت پر نمیشه، در حالی جهنم پر میشه. یعنی جهنم محدوده که پر میشه ولی بهشت پر نمیشه. اینا رو میدونیم، اما نباید ما با یک صفت صفات دیگه خدا رو از بین ببریم، بگیم چون خداوند ارحم و رحیم است پس دیگه باید جهنم نداشته باشه.
اون وقت استاد این سبقته به چه معنا میشه؟ سبقت که فرمودی رحمت و غضب،
یعنی اگر هم داری باشه یکی از این دوتا شامل حال انسان بشه اول رحمت
رحمت
ولی اون غضب هست جهنم هست. جهنم هم برای آسین و فساق واقعا وجود داره. بله اگر خداوند خلف وعید کرد عقلا و عقلا اشکال نداره، خلف بعد خب عقلا قبول